أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اگر هدف تربیت باشه، شخص مربی باید اون کسیو که میخواد تربیت بکنه بشناسه. یعنی اولین لازمه تربیت مربی اینه که اون شخص تربیت شونده رو بشناسه. بشناسه نه اونطوری که ما میگیم من شما رو میشناسم، شناخت عمیق از تمام زوایای وجودی اون مطلع باشه. بر تقدیر چون هدف تربیته و هدف از تربیت هم اینه که انسان خودش رو تربیت کنه، به مقتضای آیه یا ایها الذین آمنوا علیکم انفسکم، هر کسی وظیفه‌اش اینه که خودش رو تربیت بکنه. برای اینکه خودش رو تربیت بکنه باید اول خودش رو بشناسه. خودش همونطوری که قرآن کریم نقل میکنه، در واقع قرآن کریم بهترین کتاب خودشناسیه دیگه، اونجوری که قرآن کریم نقل میکنه خود انسان مرکب از دو دسته قواست، یه دسته قوای شیطانی، یه دسته هم قوای ملکی. پس در واقع شناسایی این دو دسته قوا و کارگزاران این دو دسته قوا که ملائکه و شیاطین هستن به شناخت خود انسان برمیگرد. که انده میشه گفت که شیاطین در واقع یه بخشی از وجود، از جنبه های وجودی انسان هستن، یا به تعبیر دیگه این انسانی که سالک سیره در مقابلش دو تا راه داره که یکی از این راه ها راه شیطانه. عهده‌دار این راه، کارگزاران این راه، خصوصیات این راه همه به شیطان برمیگرده. در واقع شناخت شیطان به یه نوعی به شناخت خود انسان برمیگرده. از طرف دیگه هم شناخت شیطان در واقع یه نوع دشمن شناسیه. در مقام جهاد و مبارزه یکی از مهمترین فاکتورهای جهاد شناساییه دیگه. شما اگه دشمن رو بشناسین میتونین دامهای دشمن رو، مکاید دشمن رو، راههایی که از اون نفوذ میکنه، عملکردش رو، ابزارالاتش رو، کارهایی که با انسان میکنه، اینا رو شناسایی کنین، از چنگ این اموری که انجام میده نجات پیدا کنین. لذا حالا خداوند یه توفیقی نصیب بنده کرد تو این ایام تابستان گذشته تقریبا یه دور المیزان رو مرور کردم. حالا با اون آشنایی ناقص قبلی هم که با آثار حضرت علامه بود، دیدم یکی از بحثایی که به عنوان یک رساله کامل یا یک کتاب میشه کامل از دل این آثار بیرون آورد، بحث شیطانه، که شاید یکی از بحثای خیلی مهم باشه. بسیاری از سوالات که مردم میکنن یا خود انسان داره تو دل این بحث مطرح میشه. بسیاری از مشکلات که آدم خودش داره، از چیزایی که لازم داره بدونه، با توجه به مقدماتی که عرض کردم تو این بحث مطرح میشه. اون وقت اینجا البته فقط فعلا اون چیزی که الان تو ذهن ما داره میچرخه که هنوز جوابش پیدا نکردیم، این که حالا ما چجوری از دل این مباحث که ایشون در جای مختلف مطرح کرده بیایم یه قوامی به بحث بدیم. حالا انشالله در خدمت شما ما این بحث رو شروع میکنیم. شاید مثلا بعدها به رشته تحریر که در بیاد این بحث، با توجه به این کاری که داریم اینجا میکنیم، بعضی چیزها رو مقدم مؤخر کنیم. ولی حالا الان از کلامون فی ابلیس و عمله شروع میکنیم که در جلد 8 مطرح شده. یکی از مهمترین جلدهای المیزان جلد 8 المیزانه که سوره اعراف در واقع تو این جلده. بعضی از مهمترین معارف قرآن کریم مثل بحث اسماء حسنا، بحث ابلیس، بحث عرش و کرسی و لوح و قلم و اینها که شما تو رساله توحیدی هم اگه تشریف داشتید اینا رو ملاحظه فرمودید، اینجا تو این جلد مطرح شده. ما موقعی که می‌خواستیم المیزان رو شروع کنیم مطالعه کنیم، حاجی حمزت به ما فرمود که از جلد 8 شروع کن. ولی ما اون موقع سرش رو نفهمیدیم. بعد که حالا این مرور کردیم مباحثو دیدیم که شاید واقعا بعد از جلد 1 این جلد مهمترین جلد المیزان باشه. بر تقدیر یه مقدمه کوتاه دیگه هم عرض کنم. داستان شیطان و انسان، یعنی چون یکی از بخشای ماجرای شیطان اون بحث سجده است، این یکی از شاخه هاست، داستان سجده کردن سجده کردن ملائکه، سجده نکردن ابلیس و اون کلماتی که رد و بدل شده بین خدای تعالی و ابلیس، آدم و ابلیس، خداوند تعالی و آدم، اینا عرض شد که یه بخش خیلی مهمی از معارف اسلام تو این داستانه. قرآن کریم این داستان رو توی چند تا ناحیه مطرح کرده که هر تو هر بخشی مطرح شده یه تفاوتایی با اون بخش دیگه داره که اگر کسی اینا رو همه رو کنار هم دیگه بذاره شاید مطالب زیادی دستگیرش بشه از این داستان. در واقع یکی از شاخه‌هایی که انشالله در آینده، این قسمتش مال آینده است، ما روش کار خواهیم کرد، همین قسمته. یعنی این خودش شاید تو دل این رساله یه رساله دیگه بشه. اما فعلا با همین بحث المیزان شروع می‌کنیم، کلامون فی ابلیس و عمله. بعد انشالله این بحث در واقع در ادامه همین داستان اومده، یعنی آیات با داستان خلقت آدم شروع میشه، بعد از اینکه حضرت علامه مطالب خیلی ارزشمندی رو اینجا طرح کردن، نحوه عمل کرده شیطان، مراد از اون کلماتی که به کار برده، سر کلماتش، نحوه عمل کردش، نتیجه کارش، نحوه عرض شد که حمله کردنش به مخلصین، نتیجه نگرفتنش و امثال ذلک، که حالا من عمر تیتر کردم توی بحث، این بحث که تمام شده یه بحث مستقلی رو به نام کلامون فی ابلیس و عمله مطرح کرد. البته یکی از بخشایی که ما باید به این زمینه بکنیم اون بحث خیلی عالیه که توی رسائل توحیدی انجام شد. اونجا در واقع یه فصل دیگری از این ماجرا بود که اون بزرگوارایی که شرکت کردن ملاحظه فرمودن، اونایی هم که شرکت نکردن عرض شد که اگر مراجعه بفرمایند اون مطالب رو مطالعه کنن، انشالله یعنی به سیدیاش هست دیگه، اگه بتونیم گوش بدین خیلی موثره توی سیر این بحثی که ما انشالله در پیش میگیم. این مقدمه بحث. تا اینجا اگر فرمایشی هست در خدمت هستیم، اگه پیشنهادی هم برای ادامه بحث باشه بازم ما در خدمتیم. حالا ما اینجوری به ذهن خودمون رسید، با آقای اخوت هم مشورت کردیم، ایشون هم همین نظرشون. اگه نظر دیگری باشه یا عرض شود که نکته‌ای باشه در خدمت شما هستیم. البته حالا ما در ادامه یک کار دیگه هم خواهیم کرد، تقریبا حدود 600 تا عنوان از تو المیزان ما بیرون آوردیم، ان شاءالله اونا رو بعد میدیم خدمتتون. خواستین نظری بدین که کدوم بحث رو مثلا مطرح کنیم، نظرات هم استقبال میکنیم. حالا این اون چیزی بوده که به فکر خودمون رسید. سوالی، فرمایشی، پیشنهادی؟ بسم الله الرحمن الرحیم. کلامون فی ابلیس و عمله. این بحث در مورد ابلیس و نحوه عمل کرده ابلیس. آدم موضوع و ابلیس موضوع مبتسلن اندنا لا یعبعو بهی. مسئله ابلیس یه مسئله مبتزله. مبتزل که توی بحثای علمی میگن یعنی یه مسئله پیش پا افتاده، یه مسئله پیش پا افتاده که مکرر انقدر باش برخورد کردیم که دیگه اصلا برای ما اهمیت چندانی نداره. همیشه بالاخره یه کلمه، یک جمله، یه اسمی از این شنیدیم و خیالم میکنیم که حالا ما دیگه همه چیز راجبش میدونیم. دون ان نذکره احیانا و نلعنه، گاهی وقتا اسمی ازش به میان میاریم، لعنتش کنیم، میگیم خدا لعنتش کنه این ابلیسو، او نتعوذ بالله منه، یا مثلا پناه میبریم به خدا، میگیم اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، او نقبه بعض افکارنا به انها من الافکار شیطانیه و وساوسه و نزغاته. بعض از فکرهایی که به ذهن میاد میگیم فکر شیطانیه. دون ان نتدبره، بدون اینکه فکر کنیم مثلا، اینا همین چیزهایی که سطح کار ماست. فنحصل یا نحصل ما یعطیه القرآن الكریم فی حقیقت هذا الموجود العجیب القائم عن حواسنا، بدون اینکه در آنچه که قرآن کریم گفته تدبر کنیم، در اون چیزی که قرآن کریم راجع به این موجود عجیب غایب از حواس ما گفته تدبر کنیم. و ما له من عجیب تصرف، به تصرفات عجیبی که این میکنه، و الولایه فی العالم الانسانی، ولایتی که بر عالم انسانی داره، و کیف لا، چطور نداره، و هو یصاحب العالم الانسانی علا سعت نطاق العجیبه، به تمام عالم انسان این سیطره داره. منذ ظهر فی الوجود حتی ینقضی عجله، از ابتدای وجود این سیطره داشته تا وقتی که مهلتش به پایان برسه. و ینقرض به انتفاع بساط دنیا، انقراضش با جمع شدن بساط دنیاست، تا دنیا هست ابلیس هم هست. ثم یلازمه بعد الممات، از این بدتر این که تا دنیا هست ابلیس هم هست، بعد که دنیا تمام میشه بعد از مرگ ملازمه با انسان، همراه انسان. ثم یکون قرینه، قرین انسانه، حتی یورده النار الخالده، تا وقتی که اینو در آتش داخل کنه باش همراه. و هو مع الواحد منا کما هو مع غیره، با من هست با شما هم هست، همونطوری که با من هست با شماست، همونطوری که با شماست با نفر بغل دستی. من اگه الان با ایشون طرف صحبت باشم نمیتونم دیگه حواسام به ایشون بدم، یا حالا حواسام بدم به یه فردی خارج از اینجا، دو نفر کنار من نمیتونم به حرف هر دوشون گوش بدم اگه با هم حرف بزنم، ولی این در این حال با همه همراه. فی علانیت ای و سره، در سر رو علن همراهه، الان من در حضور شما هستم با من همراهه، بعضی از حرکات و سکنات منم اون کنترل میکنه معاذ الله، در خلوت هم با من همراه. یجاریه کما جرا، مثل عرض شد که همسایشه در سر و علن، حتی فی اخفا خیال یتخیله فی زاویت من زوایا ذهنه، حتی در مخفی ترین خیالاتش که در گوشه ذهنش این خطور میکنه، این شیطان اونجا هم هست. او فکرتن یواری ها فی متاوی سریرته، اون فکری که پنهان کرده در اون لایه های باطن شیطان اونجا همراهه. لا یحجبه عنه حاجب، این فکری که من پنهان کردم هیچ کدوم از شما نمیدانید، اون میدونه، حجابی بین فکر من و شیطان نیست. ولا یغفل عنه به شغل شاغل، و جالب اینجاست که شیطان غفلت هم نمی کنه، غفلت به دست براش حاصل نمیشه که مثلا از من غافل بشه یه لحظه، یا من یه خیالی از ذهنم بگذرونم، این خیال اون مشغول به خیال اون بغل دستی باشه، از خیال من غافل بشه. این چه تسلطیه که به خیالات مخفی همه آگاهه، و هیچ پرنده فکری نیست که از ذهن انسان پرواز کنه الا اینکه در دست اوست، اون میبینه اون فکر. این اون ساعت نطاق شیطانه. حالا اینجا ما یه پرانتزم باز کنیم، اصولا این که میگم درد دل خودمه، یعنی من فکر خودمه، با خودم میشنم فهم کنم، به خودم این حرفا رو گفتم که ما نه تنها راجع به مسئله شیطان اینطوری هستیم، بلکه سایر مسائل قرآن کریم هم همینطوره. ما اصلا راجع به مطالب قرآن کریم تدبر نداریم، ما یه قرائتی داریم و گهگاهی هم مثلا یه توجهی داریم، ولی اینجور که حالا وقت ایشون بحث مونه تازه آدم میفهمه تدبر یعنی چی، مطالب و کنار هم دیگه جمع میکنه. میفهمید عمل باحثون مننا فقط احمل البحث، حالا اونایی که در مورد شیطان بحث کردن، یکی از کارهایی که یه محقق باید بکنه اینه که اگه خواست راجع به یه چیزی بحث کنه بره سابقه شو ببینه دیگه. خب سابقه بحث چیه راجع به شیطان؟ فقط هر کی بحث کرده کوتاهی کرده. و بنا علی ما بنا علیه باعث و صدر، صدر الاول سالکین اما خطا لهم من طریق البس، هر چی اون گذشته ها گفتن اینا هم گفتن، کسی حرف تازه نیورده. و هی نظریات و سازجه، اینا هم حرفای ساده ای بوده که تلوح للافهام العامیه لاول مرتن، به معنی اینکه آیه قرآن میخونه به ذهنش یه چیزی میرسه، یه آدم عامی، اینا هم همونا به ذهنشون رسیده، اونا گفتن، اینا هم پشت سر اونا گفتن. ثم تخاصم، بعدم دعواشون شده تو این فهمی که خودشون داشتن، فیما یهتدی الیه فهم و کل طائفت خاصه و تحسن فیه، ثم دفاع عنه به انواع الجدال، جدل کردن، بحث کردن، یه چیز غلطی رو فهمیدن، سر اون غلط هم با هم دیگه شروع کردن به جدال. ولی اشتغال به احصاء اشکالات القصه، اشکالات قصه، میگن چطوری شیطان تو بهش راه پیدا کرده، اگه اونا تو بهش بودن این چطوری اونجا راه پیدا کرد و چطوری، حالا بریم جلو. بعد اشکالات قصه رو گفتن، بعد سوال کردن، بعد جواب دادن، وچه بعد وچه کلمه. حالا این قسمت خیلی جالبه، بعد بیا تو مقدمه بحث ما، یعنی سوالات بحث ابلیس ایناست، لما خلق الله و ابلیس و هو یعلم من، اصلا خدا چرا این شیطان خلق کرد؟ چقدر مردم اینو سوال میکنن، اصلا اینو برای چی خلق کرد؟ حالا جالب اینجاست که خودش هم سوال کرده، اینو خودش هم به خداوند اشکال کرده، میگه اصلا تو برای چی منو خلق کردی؟ مگه من شر نیستم؟ دنیای بدون شر که بهتره. لما ادخله فی جمع الملائکه و لیسم، اینکه ملک نبود چطوری داخل در جمع ملائکه شد؟ لما امره به سجده و هو یعلم انه لا یعتمر، چرا دستور داد به سجده؟ مگه نمیدونست این سجده نمیکنه؟ خودش این اشکال وارد کرده، گفت میدانستی یا نمیدانستی؟ اگه میدانستی من سجده نمیکنم، برای چی امر به سجده کردی؟ تو که میدانستی دیگه، چرا امر به سجده کردی منو که منو اینطوری بدبخت بکنی؟ این سجده من که به حال تو نفعی نداشت، پس اینش که بیفایده بود. از این طرف هم ضرر داشت که منو بدبخت و بیچاره کرد، پس این سجده چه، این دستور چه فایده ای داشت که برای تو که نفعی نداشت منم بدبخت کرد؟ یه دستوری به یه کسی بدی که میدانی برای شما نفعی نداره، اونم بدبخت میشه. خب این چه دستوریه؟ اشکالی که خودش وارد کرده. لما انذره، این بازنم باز اشکال خودشه. لما انذره الی یوم یبعثون او الی یوم، حالا اومدی ببینی خطا رو کرد، حالا چرا بهش مهلت دادی؟ لما مکنه من بنی آدم حازت تمکین العجیب، حالا مهلت دادی، چرا اینطور تسلط داد بهش؟ این تمکین عجیبی که تو این تیکه مربوط به روایته، یجری منهم مجرد دم، تو روایت هست که همونطور که خون در بدن جاری میشه، شیطان هم در همین جوریه. کنایه از اینه، شما به هر جای بدن رو یه خراش بزنید خون میاد بیرون دیگه، یعنی خون همه جا هست، شیطان هم همه جا هست. این کنایه از اینه، نه که شیطان مثل خون تو رگ‌ها جاریه، یعنی همونطور که خون در همه جای بدن جاریه، شیطان هم مثل خون در همه سلول‌های وجودی انسان جاریه. لما ایده او بالجنود، حالا چرا سپاه بهش دادی؟ من خیل ورج، سپاه سواره، سپاه پیاده. اون سپاه سواره سپاه واکنش سریعه، کنایه از سرعت در وسوسه است. و سلطه علی جمیع مال الحیات الانسانیه، و تازه در تمامی مجاری حیات انسان بهش تسلط دادی. یعنی شیطان نه تنها بر من مسلط میشه، مثل خون در وجود من جاری میشه، بلکه در خارج منم مسلط میشه، یعنی دنیا بر دنیای خارجم مسلط میشه، به این معنی که میاد دنیا رو در چشم من زینت میده. اینم کار شیطانه دیگه، قرآن کریم اینجوری نقل میکنه. این تسلط رو بهش دادی. لملم یظهره علی حواس الانسان، حالا همه اینا رو داره، چرا پنهانه؟ چرا انسان احساسش نمی کنه؟ این که این دیگه خیلی خطرناکه، دشمنیه که دیده نمیشه، دشمنیه با این ابزار که به چشمم دیده نمیشه. لملم یعید الانسان به مثل معید او به، چرا اون تعییدات که به او دادی به انسان ندادی؟ لما لم یکتم اسرار خلقت آدم و بنیه من ابلیس، چرا خدا اصلا خلقت آدم از ابلیس پنهان نکرد؟ حتی لا یطمع فی اقواهم، تا این اصلا با انسان آشنا نشه، طمع هم در اقوای بنی آدم نکن. این بنی آدم هم خیلی صاف و مستقیم راه خدا رو طی کنه. و کیف جازت المشافه بینه و بین الله سبحانه و هو ابعد الخلیقت منهم و ابغضهم الیه و لم یکن بنبی، این که نه نبی بود نه ملک، این همه آدمای خوب کدومشون با خدا حرف میزنن جواب میشنون؟ این آدم چطور، این شیطان چطور اومد در مقابل خدا ایستاده میگه چرا سجده نکردی؟ میگه انا خیر من، چطور چه همه اجازه یه چنین عرض شد که امری بهش داده شد؟ فقیل به معجزتن، گفتن معجزه است، و قیل به ایجاد آثار، که حضرت علم فرمود اینا هیچ کدوم از این. ثم کیف دخل ابلیس الجنه، حالا چطوری داخل بهشت شد؟ اونی که سجده نکرده بود چطوری اومد توی بهشت؟ و کیفه جاز وقوع الوسوسه و الکذب و المس، مگه اینا تو بهشت نبودن؟ اولا چجوری اون اومد؟ ثانیا چجوری وسوسه کرد؟ تو بهشت که وسوسه نیست. ثالثا چطوری دروغ گفت؟ تو بهشت که همه چیز حقیق حق و حقیقت، دروغ مال این دنیاست که پرده هست. بعدم که دروغ گفت، حالا چطوری اونا قبول کردن؟ بعد چطوری معصیت کردن؟ بهش که جای معصیت نیست. و هیه مکان و طهارت و القدس، خواهشن اونایی که امروز هستن روزای دیگه هم بیانا، حالا ما میگن آخه شبهه ایجاد میکنین، همون روز جوابشو بدید، ما الان نمیتونیم جواب همه اینا رو بدیم. و کیفه صدقه آدم، آدم چطوری باور کرد حرفشو؟ و کان قوله مخال، خیلی عجیبه، خداوند میگه از این درخت نخوری، اون میگه بخوری، ولی حرف اونو گوش میده. اونم آدم، که چند دقیقه قبل علم آدم الاسما کلها بوده. این عجیبه، چطور آدم تصدیقش کرد در حالی که قول ابلیس مخالف قول الله بود؟ و کیفت تم افل ملک و الخلود. آخر ابلیس گفت حل اگه من دلالت کنم شما رو به ملک لا یبلا، یه سلطنتی که از بین نمیره، اینم به اون طمع کرد. چطوری طمع کرد به سلطنت و خلود در حالی که این آدم پیامبر خداست و از طرفی این خلود و ملک لا یبلا با عرض شود که معاد نمیسازه؟ یعنی این جناب آدم نمیدونست که معادی در کاره. و کیفه جازت منه المعصیه، چطور معصیت کرد مگه پیامبر نبود؟ اینو که دیگه خیلی میگن دیگه، چطور معصیت کرد مگه پیامبر نبود؟ مگه نمیگیم پیامبران معصومن؟ و کیفه قبلت توبته ولم یرد الی ما. خب مگه خدا توبهشو قبول نکرد؟ توبه یعنی چی؟ مگه نمیگید التائب من الذنب کمن لا ذنب له؟ کسی که توبه میکنه مثل اونی که اصلا گناه نکرده، توبهش مگه قبول نشد؟ چرا برش نگردوندن؟ چه توبه ای بود؟ توبهش بالاخره قبول شد یا نه؟ اگه قبول شد چرا به مقام قبلی برنگشت؟ اگه قبول نشد که قرآن میگه قبول شد توبهش. و کیفه و کیفه و کیفه، اینا سوالاتی که تو این بحث هست. حالا اینجا یه جمله هم نقل میفهمد که یکی از نظراتی که میاد همه اینا رو میخواد توجیه کنه، ایشون رد میکنه از اون نظرات اساسی رو. میفرماید که قد بلغ من اهمال الباحثین فی البحث الحقیقی، این لغات خیلی مهمه، لغات المیزان، فی البحث الحقیقی نه بحث اعتباری، و استرسالهم فی الجدال اشکالا و جوابا، اینا چون نتونستن این درست بحث کنن، اعتبار رو با حقیقت قاطی کردن، تو این اشکالات و جوابشون ان ذهب ظاهب منهم، یه عده اینجوری گفتن، گفتن الا ان المراد به آدم هازا، به آدم هازا، آدم نوعی، منظور از آدم آدم نوعیه، و من و آدم نوعی و القصت و تخیلیتون معزه، این قصه هم یک خیاله، مثل پیر صنعا، واقعا یه پیر مثلا اینجا چیزی بوده، اینجوری که نیستش که، یه داستانی رو این تخیل کرده، خواسته یه مطلبی رو در خلال یک تخیلی، این تخیل اصلا همچین چیزی واقع نشد. یه دم گفتن که ان ابلیس الذی یخبر عنه القرآن الکریم، این ابلیس اصلا یه موجود مستقل نیست، هو القوة الداعية الی الشر من الانسان. چطور انسان غضب داره، شهوت داره، توهم داره، عقل داره؟ اینم یه قوه امثال ایناست کنار اینا، که این قوه انسان رو به سمت شر دعوت میکنه. بعضی از این خرابتر کردن بحثو، ذهب آخرون الی جواز انتساب القبائح و شنائع الیه تعالی، گفتن که میشه به خداوند معاصی رو نسبت داد، و ان جمیع المعاصی من فعله، همه معاصی فعل اللهه، و انه یخلق الشر و القبی، شر و قبی هم مخلوق خداست، و ان الحسن هو الذی امر به و القبی هو الذی نهی عنه، حسن اونی که خدا بهش امر کنه، قبیح اونی که ازش نهی کنه، و آخرون الا ان آدم لم یکن نبیان، یه عده هم گفتن اصلا این آدم پیامبر نبود، یه عده هم گفتن ان الانبیا غیر معصومین، اصلا انبیا معصوم نیستن، اونو نتونستن درست کنن، اومدن اسمت ارشاد که انبیا رو خراب کردن، و آخرون الا انهم غیر معصومین قبل البعثه، یه عده گفتن قبل از بعثت غیر معصومن ولی بعد از بعثت معصومن، و قصه جنت آدم هم قبل از بعثت بوده، عده دیگه گفتن الا ان ذالک کله من الامتحان، این همه امتحان و اختبار بوده، و اما بیان نکردن که ملاک حقیقی در این امتحان خلاصه چی بوده. بعد میفرماید که حالا سر این که اینا نفهمیدن چیه، سر این که نتونستن اشکالاتو پاسخ بدن چیه؟ میفرماید سرش اینه، والذی یمنع نجاح السعی فی هذه الابحاث و یختل به این نتایجها، اونی که مانع شده اینا به ثمره برسن توی این بحثایی که کردن، هو انهم لم یفرقوا فی هذه المباحث جهات الحقیقیه من جهات الاعتباریه، توی این داستانها جهات اعتباری رو از جهات حقیقی نتونستن تمیز بدن، ولم یفصلوا التکوین عن التشریع، نتونستن بین تکوین و بین تشریع فرق قائل بشن. فختل بذالک نظام البحث، بحث نظام بحثشون به هم ریخته. و حکم و فی ناحیت تکوین غالبا در بخش تکوین اصول اعتباری رو اومدن بحث کردن که در تشریعیات و اجتماعیات حاکمه و بالعکس. خب حالا انشالله این تیکه که ایشون چی فرمود اینجا اگه بخوام الان شرح بدیم همین موضوع بحث ما میشه. حالا این که تکوین و تشریع چیه، اعتبار حقیقت چیه، در طول بحث میگه. میفرماید والذی یجب تحریره و تنقیحه علل حر الباحث. اگه کسی آزاد بخواد بحث کنه، نخواد به تبع اعتقادی بحث بکنه، یعنی بخواد مثلا یه اعتقادی رو مبنا بگیره بر اساس اون اینا رو با اون اعتقاده درست کنه، همونی که تو مقدمه المیزان فرمود، آزاد بخواد وارد بحث بشه، یعنی ابن الدلیل باشه، اعتقادات قبلیشو بذاره همه رو کنار، حالا بیاد صاف بشینه اینجا ببینه قرآن چی میگه. اگه کسی بخواد آزادانه بحث کنه از حقایق دینی، باید اینجوری وارد بحث بشه. حالا از اینجا ایشون چند تا مبنا بیان میکنن که این چند تا مبنایی که بیان میکنن در واقع تمام این بحث شیطان، سه تا مبناست، تمام این بحثی رو که اینجا مطرح میشه تو این سه تا مبنا جا میدن، با این سه تا مطلب تمام این سوالاتی که الان اینجا به صورت شبهه مطرح شد پاسخ داده میشه. این فعلا طرح مسئله. تا اینجا اگه سوالی هست بپرسید، حتی این سوالا رو نپرسید، اینا رو بعد جواب بدید. یه سوال داریم که همه اینا حالا چی میشه جوابش، اینا بعد سه تا مبنا رو بگیم تا معنی بشه. مطلب اول، حالا من سرتیتراشو میگم بعد میگم. سرتیتر اصل اول اینه، این اصل اوله، وجود همواره خیر است. تمام. وجود همواره خیر است، یعنی هر موجودی خیره، هر هستی خیره. این است. الاولا ان وجود شیء من الاشیاء التي يتعلق بها الخلق والايجاد في نفسه اعني وجود النفس من غير اضافه لا يكون الا خيرا ولا يقع الا مصلح. وجود نفسی خیر، یعنی چی؟ شر کجا درست میشه؟ در استکاک شر درست میشه، در استکاک. باران شره، سیل شره. چه زمانی سیل شر میشه؟ در استکاک. سیل فی نفسه که شر نیست که، سیل تنها خیر هم نیست، شر هم نیست، فی نفسه، البته فی نفسه خیر، شر نیست. شرش مال اونجاست که میاد میزنه خونه منو خراب میکنه. پس یه قیاس میاد تو کار، وقتی نسبت به این خرابی میسنجی میشه شر. پس شر نسبیه، یعنی با سنجش این نسبت به اون میشه شر، پس شر میشه نسبی. میفرماید که اگر با چیزی مقایسش نکنی حسنه، فلو فرزم محالن. حالا یه فرض محال بکنیم، فرض کنیم ما چون شر که نداریم، شر قیاسی شد دیگه، حالا فرض کنیم اصلا یه چیزی از ذات شر، خدا اصلا شر رو خلق کرد، این شرم تو خونه خودش زندگی میکنه، با هیچ موجودی هم استکاکی نداره، این کجا شره؟ شریتش مال کجاست؟ مال وقتی که میاد این زندگی من و آسایش من رو مختل میکنه، من میگم این چقدر آدم شریه. پس شرش مال این ناحیه است. میفرماید شما فرض محال کنید که خلقت به یه چیزی تعلق بگیره که این شر فی نفسه، شر قیاسی نیست، اصلا ذات شروره. آد امرن موجودن لهو آثار، این بالاخره یه موجودیه، این شری که شما میگین دیگه، یه آثار وجودی داره که از خدا آغاز شده، به رزق خدا روزی میکنه، به سوی او باز خواهد گشت مثل بقیه موجودان، حالش حال سایر خلائقه، لیس فیه اثران من الشر، تو اینا که شری نیست که، الا ان یرتبط وجود او به غیره. بله، یه موقع این به یکی دیگه مرتبط میشه، آزار به اون میرسونه، منافع اون رو زیر پا میذاره، میگید عجب آدم شریه. فیفسد و نظامن عادلن، یه نظام عادلی رو در وجود فاسد میکنه، میشه شر. او یوجب و هرمان جمع من الموجودات من خیرا، مانع رسیدن یه عده به سعادتشون میشه، شما میگین شر. و هازه هیل اضافت مذکوره. این هم که همون اضافه است. ما گفتیم منهای اضافه شر وجود نداره، شر قیاسیه. ببینید شما همه اجزای عالم رو از هم جدا کنید، شر دیگه باقی نمیده. الان همه اونایی که شرورن رو فکر کنیم بهشون، اینا رو جدا کنیم. مثلا این شرور عالم و این شرورای عالم رو از این کره زمین برشون داریم، ببریم تو کره ماه ساکن شون. یه شری با کسی ندارن، که به کسی ارتباطی ندارن. بله یه موقع از اونجا مثلا یه بلایی میاره سر زمین، این میشه شر، چون باز اضافه شد، نسبت پیدا کرد. حالا شما همه رو از هم جدا کنید، این شری در کار نیستش که. و لذالکه کان من الواجب فی الحکمت الالهیه ان ینتفع من هذه الموجودات المزرت الوجود بما یربو علی مزرتها. این موجوداتی که الان میگید شما مزرن در وجود، با توجه به اینکه یه جنبه های وجود دارن، یه سری نوافع هم در اینها هست. حالا بر تقدیر به این آیه میرسید، الذی احسن کل شیء خلقه، خدایی که هر چیزی رو که خلق کرده در نهایت حسن خلق کرده. چون خداوند بهش چی داده؟ بهش وجود داده، وجودم که تو شر نیست، شر هم که قیاسیه، یعنی در ارتباط این وجود با اون وجود یه قیاسی درست میشه به نام شر. این مانع سعادت اون میشه، اونو محروم میکنه، شما میگید شر. این هم که کار خداوند نیست، اصلا فعل الله نیست. حالا میریم جلوتر بهش میرسیم. در اون قسمت که وجود داده که شری در کار نیست. این تا اینجا تبارک الله رب العالمین. رب یعنی چی؟ رب یعنی مربی، یعنی هر کسی هر چیزی داره مال اوست. این میشه معنی رب. و قولو ان من شیئن الا یسبح به حمده لکن لا تفقهون تسبیحهم. اینو تا اینجا داشته باشین. پس ما یه سمنتی گرفتیم و اون این که در وجود شری نیست، در اصل وجود، و اگر شری باشه این شر قیاسی. این شد مبنای اوله. حالا باز اگه خواستین راجع به این بحث مبنای دوم از ثانیه، مبنای دوم اینه که تمام عالم به یکدیگر پیوسته است و اختلاف موجود میان اجزای عالم است که عالم را عالم کرده. اولا تمام عالم به هم پیوسته است. یعنی چی؟ یعنی تمام این عالم مثل اجزای یک بدنه. این یکی از قوانین قرآن کریمه. تو علوم روزم الان اینو میگن. حالا یه بحثایی رو میکنن، شاید شما از من بهتر بدون. یه بحثایی الان اخیرا توی علوم عرض شد که دانشگاهی هم میشه دیگه، این عرض شد که فرمایید اسمش چیه، میگه باترفلای افکت، اثر پروانه. تو این تئوری فیزیکه دیگه، تو این میگن که شما الان میگین یه پروانه اگه الان بیاد اینجا پرواز کنه، چه ربطی این داره پرواز این پروانه مثلا به آب و هوای آمریکا؟ اینا هیچ ربطی به هم دیگه نداره دیگه. اگه مثلا من الان بگم که پرواز این پروانه ارتباط داره به آب و هوای آمریکا، همه به من میخندن، فکر میکنن من دیوانه شدم. الان توی فیزیک میگن که این ارتباط داره. مثلا ارتباط چجوریه؟ میگن ارتباط اینطوریه. اینو اینطوری شرح میدن این تئوری رو. میگن شما دو تا زاویه رو تصور کنید که این زاویه انقدر ما دو سر ضلعاشو به هم دیگه نزدیک کردیم که توی چشم غیر مسلح ما خیال میکنیم دو تا خط به هم چسبیده. حالا با ملاکای ما مثلا شما بگین یه درجه، بگین یک هزارم درجه، بین دو سر ضلع های این زاویه یک هزارم درجه فاصله است. تو چشم غیر مسلح ما اینا دو تا خط به هم چسبیده میبینیم دیگه. حالا میگه شما این دو تا خط رو امتداد بدید، ببرین مثلا 10000 کیلومتر اون طرف تر. این فاصله ای که اینجا یک هزارم درجه بود، چند صد هزار کیلومتر اون طرف تر میشه چند صد هزار کیلومتر. چون هر چی میره جلو دهانش باز میشه دیگه. اثر این اثر جزئی رو شما اونجا میبینید، نه اینجا. اینو اسمشو گذاشتن از ارشاد باترفلای افکت، اسم این تئوری رو. حالا یه فیلمای متعددی هم با همین اسم هم با غیر این اسم ساختن برای اینکه تفهیم کنن این تئوری. یه فیلمی ساختن، این فیلم اینجوری ماجراش که یه عده میرن به آینده، بعد بهشون توصیه میکنن میگن هیچ چیزی رو تغییر ندین. یه دونه پروانه میچسبه کف کفش پای یکی از اینا، بعد که برمیگردن از آینده میبینن تمام اوضاع دنیا عوض شده، دوباره مثلا دایناسورا اومدن و نمیدونم چی و اینا. بعد وقت تو این فیلم تفسیر میکنه که تمام این تغییرات ما رو اون پروانه هست،
که چسبیده کف کفش این بنده خدا. حالا برتردید به علوم جدید هم اینو بحث می‌کنن، اما قرآن کریم از 1400 سال پیش که هیچی، از زمان نوح ما داریم. جناب نوح فرمود که استغفروا ربکم یجعل السماء علیکم مدرارا، استغفار کنید تا آسمان به میل شما بشه. پس بین استغفار و باران باریدن ارتباط هست و امثال اینو ارتباطات که قرآن کریم کثیرا ثابت کرده. پس گزاره اول بین اجزاء عالم ارتباط، این یک نکته. دوم این خیلی مهمه، تقریبا بسیاری از پاسخات تو این نکته است که این ادامه همین مسئله ثانیه. شما ملاحظه فرمایید، سوال من جواب بدید، شما به چی میگین بالا؟ جواب ندید به من، فقط فکر کنید به چی میگین بالا، به چی میگین پایین. فرض کنیم بالا نباشه، این یه دونه مفهوم رو از این دنیا برداریم، بالا رو برداریم. از برداشتن بالا چه اتفاقی میمونه؟ چی میمونه؟ چی میمونه؟ یعنی شما این عالم رو اگه بخواید تعریف کنید، این عالم ترکیبی از مسائل مخالف هم میگه. بالا در مقابل پایین معنی پیدا میکنه. اگر بالا نباشه پایین در کار نیست. حالا شما بالا رو بردارید، پایین هم میره، بعد ببینید چه چیزایی میره، چه چیزایی میره، همه چیز. خب حالا یه مطلب، شما فرض کنید شرقی در عالم نباشه، یعنی چی؟ حالا شما بفهمید اصلا خیلی یعنی چی؟ خیلی یعنی چی؟ تا شر نماشه که خیلی معنی نداره، تا دوراهی نباشه انتخاب معنی نداره. ما میگه من توی اتوان قوم دارم میرم و دارم خودم انتخاب میکنم از کدوم وری برم، شما راهی نداره تا قوم یه طرف هست. این اتوان تهران که آدم عوضی میفته بره دیگه تا اون آخر، انتخاب نیست، جبره. شما باید تا اون ته برید. بله اون ته یه دور برگردون گذاشتن، میتونین دور بزنین، میتونین ادامه بدین، اینجا میشه انتخاب. حالا فرض کنید در چپ و راست شما نه دور برگردون است، نه خیابون فرعی، نه خروجی، شما انتخابی ندارید، هم بری باید برید. خیلی یعنی چی؟ شما شر رو برداریم از تو آدم، اصلا این حرف معنی نداره. ببینید اون کسی که این حرف رو میزنه اگه لوازم حرف خودش رو بفهمه این حرف رو نمیزنه. اونی که میگه عالم بدون شر، عالم بدون شر مساوی است با هیچ. تا اینجا درسته؟ حالا اونی که میگه انسان منهای شیطان یعنی هیچ، انسان منهای شیطان میشه ملک، ملک هم که هست، من که ملک نیستم که، من انسانم، یعنی ملک به اضافه شیطانم. اونی که میگه انسان منهای شیطان یعنی ملک، یعنی عالم انسانی برچیده بشه. معنای نبودن شیطان یعنی نبودن انسان. مثلا اینکه شما تو منطق بیاییم بگیم شما انسان رو چی تعریف میکنیم؟ ما تو منطق بگیم انسان یعنی حیوان ناطق. بگه آقا این ناطقش رو بردار، میشه حیوان دیگه، انسان دیگه در کار نیست، خب حیوان هم که هست. شما از انسان شیطان رو جدا کن، میشه ملک، ملک هم که هست در عوالم خودش. یعنی معنای نبودن شیطان مساوی است با نبودن این عالم ما، عالم ماده و انسان برچیده بشه، این میشه معنای نبودن. نمیشه انسان منهای شیطان معنی نداره که، مثل اینکه بگید انسان منهای ناطق، انسان ناطق فصل انسان، فصل مقوم انسان، مثل اینکه بگید مثلا ساختمون بدون پایه، ساختمون بدون پایه که معنی نداره که انسان. حالا این که بگید مثال عرفی بود، حالا اونکه شما یک ساختمون ساختن بدون پایه، نه بلا یه پایه از یه سنخ دیگه در بزنید. حالا برتردید، ولی این از لحاظ منطقی دیگه نمیتونه اشکال داشته باشه. شما بگین انسان منهای ناطق، ما انسان منهای ناطق نداریم. اختلاف موجود میان اجزا است که عالم رو عالم کرده. حالا شما ببینید، شر رو بردارید، دوراهی رو برداشتید، انسان دیگه در کار نیست. انبیا اون وقت چه کارن؟ انبیا کارشون چیه؟ اومدن بگن از این راه نرو، از اون راه برو. یه انبیا اصلا حضورشون ضرورت نداره که. این کتابای آسمانی همشون بی خود مونن. یه دونه راه هست، من یه دونه راه بیشتر ندارم، میگه از یه دونه راه برو. خودم دارم میرم دیگه از یه دونه راه. کتاب آسمانی اومده بگه از این راه نرو، از اون راه برو. از کتاب آسمانی هم بیهوده میشه روزی. از ثانیه اندم عالم از صنع و ایجاد علا کثرت اجزایی و سعت عرضه، این عالم بسیط با همه اجزایش مرتبطون بعضهو به بعض، همه اجزایش به هم مربوطه، معطوفون آخرهو الی اوله. عالم یه دونه بدنه، کل عالم وجود یه تنه واحده، همه اجزایش به هم مربوطه. و اصلاح الجزء انما هو به اصلاح الکل، اصلاح جزء به اصلاح کله. نمیشه یه جزء رو اصلاح کنید. اگه تمام این بدن رو عفونت گرفته باشه، شما برید سراغ یه دونه سلول بگید خب من عفونت یه دونه سلول برمیدارم بدن سالم میشه، نمیشه. اصلاح الجزء هو به اصلاح کل. فل اختلاف موجود بین اجزاء عالم فل وجود هو الذی سیر العالم عالما. شما میگید این لیوان، اینم ارسال که مثلا استکان، اینم ظرف، اینم میزه، اینم خودکاره. چی خودکار و خودکار کرده؟ فرقش با این دیگه. مگه اینا با هم دیگه چی فرق نداشته باشن؟ میگن خودکار. اگه شما میای همه حدودو بشکنی، خب یه چیز میشه دیگه، دیگه چند چیز در کار نیست. اونی که عالم و عالم کرده اختلافاته. سم مرتباتات و یستلزم و استلزام هم ضروری هم فی حکمت الهیه. ارتباط اینا لازمش در حکمت الهی اینه که بعضی ها تنافی داشته باشن، بعضی ها تضاد داشته باشن، کمال بعضی به نقص بعضی دیگه باشه، وجدان بعضی به فقدان بعضی دیگه باشه. اصلا غیر از این نمیشه. شما بفهم بسازی آدم، شما یه آدم بسازی که وجدان و فقدان ها جدا باشه، مگه میشه؟ این دیگه نمیشه که الان هست. قطعا من اگه بخوام زنده بمونم باید یه دست بین برم، این همه گیاهان و این همه حیوانات از بین میرن تا من زنده بمونم دیگه. اونا هم هر کدوم برای زندگی خودشون، برای کمالشون باید هر صورت که موجود فقدان این دسته دیگه بشه. و لولا ذالک عاد جمیع الاجزاء الی شیء واحد، اگر اینا نباشه همه چیز میشه یه چیز. که لا تمیز فیه ولا اختلاف، نه تمیز داره نه اختلاف داره. و یبطل بذالک الوجود، این حرف شما یعنی بطلان وجود. قال تعالی و ما امرنا الا واحده کلم هم دل است. فلولا شر و الفساد، اگه شر، فساد، تعب، نقص، فقدان، ضعف نبود، لما کن خیر و صحت و راحت و وجدان و کمال و قوه مصداق نداشت. تا فقری نباشه ثروت معنی نداره، تا جهل نباشه جهل معنی نداره، تا شر نباشه خیر معنی نداره، تا رنج نباشه آسایش معنی نداره. آسایش معنیشو در کنار رنج پیدا میکنه. ولا اقل من ها معنا لانما انا نعبد، اصلا معنی پیدا نمیکرد اینا. ولو لشقا لم تكن سعاده، اگه شقاوت نبود سعادت معنی نداشت. ولو للمعصیه لم تتعطف طاعه، اگه معصیت نبود طاعت معنی نداشت. معصیت یعنی چی؟ دو تا راه، شما از این ور بریم معصیت نری میشه طاعت، با این راه نبود که طاعت معنی نداشت. اگر که اون وقت طاعت نبود قبح و ذم نبود، حسن و مت نبود، ثواب و عقاب در نتیجه نبود، چون طاعتی شما نکردی، حسن حسنی انجام ندادی، در نتیجه قبحی هم انجام ندادی، پس ثوابی هم به کار شما بار نبود. حالا ثواب و عقاب اگه نباشه آخرت دیگه در کار نیست، آخرت وقت نباشه دنیای در کار نیست. و لولت دنیا لم تتکون آخرت، و طاعت و مثلا چون آخرت باطن دنیاست دیگه، این باطن نباشه ظاهر هم در کار نیست. مثلا حالا به عنوان مثال طاعت یعنی چی؟ یعنی امتثال امر. مولا یه امری میکنه، شما هم امر امتثال میکنه، چه طاعت دیگه؟ مولا میگه این کارو بکن، اون کارو نکن، این راهو برو، اون راهو نرو، این میشه طاعت. مثلا امتثال الامر فلودم، یا اگه عدم امتثال نبود، شما میگه آقا من گوش نمی کنم، اگه گوش نکردن نبود که گوش کردن معنی پیدا نمی‌کرد. اگر نرفتن ممکن نبود که رفتن معنی پیدا نمی‌کرد. من میتوانم بروم، میتوانم نروم. میروم میشه انتصار، نمیروم میشه مخالفت. و ما عدم الامر المولوی لا مصداق الطاعة. اگه امر مولوی نبود طاعت مصداق پیدا نمی‌کرد. و ما بطلان طاعت و المعصیه، اگه معصیت و طاعت نبود مدح و ذمی نبود. بعدش ثواب و عقاب معنی نداشت، وعده و وعید معنی نداشت، انذار و تبشیر معنی نداشت، دین و شریعت و دعوت و نبوت و رسالت معنی نداشت، اجتماع و مدنیت معنی نداشت، انسانیت معنی نداشت، هیچ چیز معنی نداشت. بهم در بیاد شما فقط کافیه یه سنگشو بردارید پشت سر این، همه از بین میره. بالا رو بردارید هیچ چیز تو عالم باقی نمونه، تمام معانی حذف میشه. و علی هذا القیاس از آن طور شیشو نه شیشو نیست هر بس شیشو بردارید هر از آن طور برمون متشن. جمیع الامور متقابله فی النظام، همه اموری که متقابلان هستن اینجوری هم فقط همزاری. حالا سریع بخونم که این دوم هم فهم شه. با توجه به این، شیطان از ارکان این عالمه، یعنی اگه این عالم میخواد برقرار باشه باید شیطان در کار باشه. و من هنا ینکش بلکه ان وجود شیطان دائی الی الشر و المعصیه، شیطانی که به شر و معصیت دعوت میکنه از ارکان نظام عالم انسانیه. الذی انما یجری علی سنت الاختیار و یقصد سعادت النفس، این عالم بناش بر سنت اختیاره تا بر اساس اختیار یه عده به سمت سعادت برن. این میشه این عالم. شیطان هم از ارکان این عالمه، اگه شیطان نباشه این عالم نمیشه. حالا چون ملاحظه فهمید به چی بگیم جاده؟ اگه اون حاشیه جاده نباشه جاده معنی داره؟ تصور فهمید بیریم توی بیابون، کل بیابون رو اسفالت کرده، از کدوم وری میریم؟ فرض دیگه یه بیابانی رو فرض کنی که تمام بیابون رو اسفالت کرده، از کدوم وری میریم؟ اصلا دیگه جاده به این میگیم؟ به این دیگه نمیگن جاده دیگه. چه زمانی شما میگین جاده؟ شما تشمیه تو بیابان میبینید یه راه خاکیه بعد دو طرفش تفاوت داره با این راه، این حاشیه هاست که راه و راه میکنه. اگه حاشیه نباشه همش باشه راه، سر تا سر این بیابان رو کوبیدن، همش رو صاف کردن، همه رو اصلاح کردن. تا حاشیه نباشه راه نیست. شیطان حاشیه صراط مستقیم. خودش چی میگه؟ میگه لعقودن نه چی میگه؟ لهم صراط کل مستقیم، میگه من کنار صراط نشستم، یعنی من حاشیه صراط. اگر حاشیه نباشه صراط معنی نداره. میفرماید که و هو کل حاشیت المکتنفه به صراط، حاشیه دو طرف صراط شیطان. الذی فی طبع هازن نوع اندیست، طبع انسان این که از صراط بره کادهن الی ربه، انسان اینجوری هست. اما من المعلوم ان الصراط انما يتعين بمتنه صراطا بالحاشيه الخارجيه خارجه عنه الهافتن به. فلولا این حاشیه که جاده رو گرفته اینه که جاده رو جاده میکنه. فلولا طرف لم يكن وسط، اگه طرف نبود که وسط نبود که، دو طرف جاده میگیم، این دو طرفه که به جاده معنی داده. حالا همش اثبات بود که طرفی در کنه بود، جاده ای در کنه. قال فبما، میفهمد که فلولت طرف لم یکن وسط ففهم، این ففهم ها خیلی شیرینه، ففهم اینو بفهم، ففهم ذالکه و تذکر قوله و تعالی، میفهمد اینو بفهم و به این آیه تذکر داشته باش. قال فبما اغویتنی لعقودن ننهم صراط کل مستقیم، چون منو اغوا کردی من همه رو میشینم سر صراط مستقیم. لعقودن نه، میگه من میشینم، قسم خورده، لعقودن نه لهم صراط کل مستقیم، من میشینم کنار صراط مستقیم. و این که گفت هازا صراطون علیه مستقیم، این صراط مستقیم منه. ان عبادی لیس لک علیهم سلطان الا من اتبعک من الغاوین. این از این یه بند کوتاه دیگه مونده. فرمایید بین انسان و ملائکه و شیاطین رابطه واقعی برقراره. ببین من با این آقا دوستم، رابطه ما اعتباریه، مثل رابطه چراغ قرمز با توقف. رابطه رنگ قرمز چراغ با توقف رابطه حقیقیه، اعتباره، قرارداد بستیم. اما روابط درونی من، رنگ چهره من رابطه حقیقی داره با من. رنگ چهره من که تغییر میکنه رابطه حقیقی داره با اون محافظ ضمیر من. صورت من سرخ میشه، میگن خجالت کش. این رابطه حقیقیه. بین شیطان و ملائکه و انسان رابطه حقیقیه. ما یه چیز نباید بگیم، گفتیم دیگه. شیطان و ملک فصل مقوم انسان، یعنی انسان ترکیب این دو تاست. خداوند یه موجودی داره به نام ملک که خیر محضه، یه موجودی داره به نام شیطان که شر مطلقه، یه موجودی هم داره مرکب از این دو تاست، اون انسان. اذا تعمدت فی هاتین الجهتین ثم تدبرت. اگه دقت کنی به آیات قصه دقت کنی، وجدتها صورتا مندعه عن روابط واقعیه. این داستان روابط واقعی بین انسان و ملکه، نه اینکه خدا آدمو خلق کرده باشه، این آورده باشه بگه اینا سجده کنن، اونا سجده کنن، اون نکنه. داستان چوپان دروغگوئه. داستان چوپان دروغگو تخیل نیست، اما داستان چوپان دروغگو واقعا نشده. تخیل نیست اما واقعا نشده، بلکه یه حقیقتی توی این عالم هست. اون حقیقت اینه، دروغ انسانو بی‌اعتبار میکنه. اینو نمیشه به بچه اول دبستان بگی پسرم دروغ انسانو بی‌اعتبار. اون میگه اصلا انسان چیه، دروغ چیه، اعتبار چیه، بی‌اعتبار حالا بکنی، این که نمیفهمه که. اما شما داستان چوبان دروغ رو که میگین، اون این گزاره رو بدون اجزایش دریافت میکنه، یعنی میفهمه شما چی گفتی. داستان چوبان دروغ تخیل نیست اما واقعا هم نشده، حاکی از یه حقیقتی تو این عالمه. اون حقیقت اینه که دروغ انسانو بی‌اعتبار میکنه. این داستان هم همینطور، تخیل نیست ولی واقعا هم نشده. به این نوع از داستانهای قرآن کریم میگن تمثیل. تمثیلات قرآن کریم داستانهای از سنخ چوپان دروغ بوده. این یکی از مسائل بسیار مهم قرآن کریم. داستان تخیلی نیست.
نه،
تمثیل داستان تخیلی تخیله. مثلا نشسته فکر کرده 1000 سال دیگه چه جوری میشه، مثلا میگه 1000 سال دیگه مثلا اینجوری میشه، بعد یه فیلم ساخت. مثلا ارباب حلقه ها، ارباب حلقه ها تخیله. داستان های ژول ورن تخیله. حالا ممکنه بعداً هم واقع بشه، ممکنه اصلا نشه. این تخیله، یه خیالی بافته اینو نوشته، حالا یا میشه یا نمیشه. اما این چوپان دروغ تخیل نیست، یه گزاره حقیقی در عالم شما هست، شما براش یک داستان ساختید تا در قالب داستان به فهم اون آدمی که نمیتونه گزاره رو دریافت کنه برسید. اینجا میفرماید که اینا حاکی از روابط واقعی بین نوع انسانی، ملائکه و ابلیس. از اینا تعبیر شده به امر و امتثال و استکبار و طرد و رجم و سؤال و جواب، و جمیع اشکالات وارد در قصه ناشی از تفریط در تدبر تو همین مسئله است. ان بعض من تنبه لبچه سواب. بعضی ها به یه بخشش دقت کردن، گفتن تبایع انسان ملک و شیطان، اما اون طرفشو خراب کردن، گفتن ان الامر و نه یورید و امر ابلیس به سجده و نه یا آدم ان نه نه اکل شجره تکوینیت ها و افساده به ذالک. با این چیزی که گفته، اون چیزی که درست کرده بود و فاسدش گفت، اینا امر تکوینیه. اولش خوب اومد ولی در صغرا رو خوب گفت، کبرا رو خراب کرد. وقد خالف ابلیس الامر و خالف آدم الامر. این پس چون امر تکوینی که قابل اعراض نیستش، گفته امر تکوینیه. مگه از امر تکوینی میشه اعراض کرد؟ امر تکوینی ازش نمیشه سرپیچی کرده. چطور امر تکوینی که شیطان سرپیچی کرده؟ اینا گفتن امر تکوینیه. صغراش این بود که گفت انسان و ملک و شیطان اینا تبایع انسانه، ولی از اون طرف خراب کرد، گفت امر تکوینی. پس امر تکوینی نیست، چون امر نهی تکوینی قابل تخلف نیست. این از این. یه تلیه هم از بحث آینده عرض کنم. بحث سوم اینه که خداوند آدم رو در جنت برزخی قرار داد تا معلوم شد که راهی برای انسان نیست جز ورود به زمین و طی راه سعادت به وسیله طاعت. یعنی هیچ راهی غیر از این نبوده، نه اینکه اون نمیتوانست راهی رو درست کنه، این نمیتونه برای سعادت خودش راهی رو جز این طی بکنه. که انشالله جلسه بود. اللهم صل.